سلام، من دکتر فؤاد شهابیانم، متخصص پروتز، و این قسمت 36 دمکسته. در این قسمت از خانم دکتر نازنین گرشاسب اجازه گرفتم تا وایس ایشون در مورد باند به آج ریشه و مشکلات اون رو به پادکستمون اضافه بکنم. با توجه به اینکه موضوع جذابی هست، منم همراه با شما بعد از شنیدن یک موسیقی کوتاه به صحبت‌های ایشون گوش میدم.
تو با منی، حس میکنمت همینجا روبروی خودم، صدا تو میشنوم همه جا، یا شاید من دیوونه شدم. اگه تو اتاقم نیستی، چرا کنار تو میشینم؟ چرا دارم تو رو میبوسم؟ چرا دارم تو رو میبینم؟ کنارم
من با تو هم عزیزم، اسم منو صدا کن، میبینم کنارم، میبوسم نگاه کن.
اگه تو اتاقم نیستی، چرا هوای تو خونم؟ چرا با تو حرف میزنم هر روز؟ نگو تو دلت این دیوونست. اگه تو اتاقم نیستی، چرا کنار تو میشینم؟ چرا دارم تو رو میبوسم؟ چرا دارم تو رو میبینم؟
همکاران عزیز سلام و وقتتون بخیر. من دکتر نازنین گرشاسب هستم، متخصص دندانپزشکی ترمیمی. چندی پیش در گروه تلگرامی استاد عزیزم جناب آقای دکتر جوان یک بحثی مطرح شد در مورد باند به کانال ریشه و ایشون دستور فرمودند که من یک توضیحی در این زمینه خدمتتون بدم. میخوام به این موضوع بپردازم که باندینگ به آج ریشه چه نکاتی داره. ما در مورد باند به آج ریشه یه سری تفاوت‌هایی داریم با باند به تاج دندان. اولیش اینه که ما اصلا سوبسترایی که در آج تاج داریم با سوبسترایی که در آج ریشه داریم متفاوته. در واقع ما هر چقدر به سمت اپیکال میریم تعداد توبول‌های آجی کمتر میشه. یه تغییر دیگه‌ای که در آج ریشه داریم اینه که آج اینترتوبولار ما بیشتره. البته قاعدتاً ما هر چقدر آج اینترتوبولارمون داره بیشتر میشه باید استحکام باند بالاتری داشته باشیم. اما مشکل اینه که نزدیک اپکس که میرسیم یه مقداری رسوبات معدنی وجود داره که این رسوبات نسبت به دمینرالیزاسیون مقاومن. بنابراین ما لایه هیبرید خوبی نمیتونیم داشته باشیم و رزین تگ‌های کمتری تشکیل میشن. تمام اینها منجر به اختلال در باند میشه. مشکل دوم اینه که فضای اندودونتیک ما یک فضای محدوده و همونطور که میدونید باعث میشه که ما مشکلات خیلی شدیدی از بابت سی فاکتور داشته باشیم. ما در حفراتی که به صورت روتین در ترمیم باهاشون مواجه هستیم سی فاکتوری بین 1 تا نهایتاً حدود 5 دارن. اما در کانال ریشه ما یک فضایی داریم که کاملاً دیواره هامون همه باند شونده است و سطح آزاد زیادی برای ریلیف استرس های ناشی از پلیمریزیشن نداریم. در واقع مطالعات نشون دادن که ما سی فاکتور نزدیک به 200 هم در ریشه داریم. بنابراین یک استرس شدید انقباضی از این جهت داریم. مشکل سوم اینه که ما وقتی که چسبندگی یا باندینگ به آج رو نیاز داریم، حتما باید یک آج کاملا تمیز داشته باشیم. در ادامه بهش میپردازیم که چقدر مسائل ما در کانال ریشه جدی تره. هیپوکلوریت سدیم، EDTA، سیلر، گوتا و تمام اینها باعث آلوده شدن کانال ریشه و کاهش استحکام باند ما میشن. چهارمین مسئله که باهاش رو برویم اینه که لایه اسمیر در کانال دندان تنوع بیشتری داره، چه از لحاظ مواد عالی و چه از لحاظ مواد غیر عالی. غیر از اون لایه اسمیری که ما در هنگام درمان ریشه ایجاد می‌کنیم به واسطه استفاده از اینسترومنت ها داخل کانال، وقتی هم که داریم فضای پست آماده می‌کنیم، بازم یه لایه اسمیر ثانویه داریم اضافه می‌کنیم. و خب می‌دونید این همه لایه اسمیر چسبندگی رو تحت تأثیر قرار میده. موضوع بعدی داروها و شوینده هایی هستن که ما در درمان ریشه استفاده میکنیم و اثری که اونها بر باند میذارن. اولینش هیپوکلوریت سدیم هست. توصیه شده اگر از ترکیب هیپوکلوریت سدیم و بعداً اسید فسفوریک استفاده بکنیم، میتونیم اثرات منفی هیپو رو کمتر کنیم. خب میدونید هیپو یک شوینده خیلی رایج در درمان های اندو هست، اما اکسنده بسیار قوی هست. هیپو یک لایه‌ای روی سطح آج تشکیل میده که این لایه کاملا غنی از اکسیژن هست و این باعث میشه استحکام باندمون کمتر بشه. تحقیقات نشون دادن اگر یک محلول اسیدی بعد از شستشو با هیپو استفاده بشه، مثلا محلول 10% اسید اسکوربیک، استحکام باند خیلی بهتر میشه. دومین ماده‌ای که ما خیلی روتین استفادهش رو میبینیم آسیپرپ ها هستند. آسیپرپ از داخل کانال به این راحتی ها با شستشو حذف نمیشه. همین باقی ماندن مانع پلیمریزیشن رزین میشه. اینجا هم مطالعات نشون دادن که اگر اسید اسکوربیک 10% رو بعدش اپلای کنیم، میتونیم استحکام باند رو به میزان کنترل برگردونیم. روش بعدی که توصیه شده غیر از اون ترکیب هیپو و اسید فسفوریک، EDTA و بعد اولتراسونیک بود. چون خود EDTA میکرو هاردنس آج رو کاهش میده. از بین تمام شوینده هایی که ما به صورت رایج میبینیم و استفاده میشه، شوینده انتخابیمون از لحاظ تأثیر بر استحکام باند کلورهکسیدین 0.2%. ماده دیگه ای که در اندو استفاده میکنیم خمیر کلسیم هیدروکسایده. کلسیم هیدروکساید به دو روش میتونه روی استحکام باند ما اثر بگذاره. یکی این که وقتی که شستشو انجام میشه معمولا کامل پاک نمیشه و یک سطح فیزیکی ایجاد میکنه. یه جاهایی به کانال میچسبه و اجازه نفوذ رزین رو نمیده. مشکل دومش اینه که پهاشش بسیار بالاست و این باعث میشه که پرایمرهایی که در سیستم های سلف اچ وجود داره خونسا بشن و در واقع اچینگ کافی در اون ناحیه اتفاق نیفته. از اینها که بگذریم وارد اوژنول میشیم. اوژنول ماده ایه که در خب بعضی از سمان هایی که در واقع سیلر هایی که اندودونتیست ها استفاده میکنن و همچنین در زیویی وجود داره و میدونید که مانع پلیمریزیشن رزین میشه. توصیه شده اگر که از مواد حاوی اوژنول استفاده میشه، قبل از این که ما پروسه باندینگ رو شروع بکنیم، حالا با روش های مکانیکی به همراه شوینده و الکل اون لایه در تماس با اوژنول رو از کانال حذف بکنیم. و مسئله آخری که از مواد و شوینده های اندو میخوام بهش بپردازم، حلال های گوتا هستن، مثل کلروفرم که ما در ریتریت ها ازش استفاده میکنیم. کلروفرم هم میتونه به واکنش با رزین تأثیر منفی نشون بده. بنابراین میخوام با مجموع این عوامل خدمتتون عرض کنم که ما برای باند به ریشه پروسه به مراتب دشوارتری رو نسبت به باند با آج در پیش داریم. حالا چه باید بکنیم؟ سیستم های ادهزیوی که از نسل 4 در واقع توتال اچ ها شروع به معرفی شدند و الان ما داریم با سیستم های یونیورسال همکار میکنیم، تغییرات بسیار متنوعی کردند که حقیقتا توضیح تمام اونها در قالب چند دقیقه واقعا ممکن نیست. اما چند تا نکته مهم اینجا وجود داره. ما ادهزیف هایی که می توانیم استفاده بکنیم و ادهزیف هایی که نمی توانیم استفاده بکنیم تقریبا تا حدی مشخص هستند. ادهزیف های تو استپ چند رینز و ادهزیف های وان استپ سلف اچ، اینها حاوی مونومرهای اسیدی هستند و شما می دونید مونومر اسیدی هم با کامپوزیت سلف یا کامپوزیت شیمیایی و هم با کامپوزیت های دوال کیور ناسازگارن. بنابراین از ادهزیف های تو استپ سلف ببخشید تو استپ اچ اند رینز و وان استپ سلف اچ ما نمیتونیم استفاده بکنیم. از طرفی ادهزیف های تری استپ اچ اند رینز، همون چیزهایی که ما به عنوان نسل 4 ازشون یاد میکنیم و هنوز هم گلد استاندارد سیستم های باندینگ ما هستند، و ادهزیف های تو استپ سلف اچ که مونومرهای اسیدی ندارند میتونیم استفاده بکنیم. این رو از این جهت خدمتتون میگم که ما در نواحی که میخوایم مثلا یک فایبر پست رو سمان بکنیم و نواحی عمیق فضای پست هست، نفوذ نور کافی نداریم. بنابراین مجبوریم از موادی استفاده بکنیم که یک کامپوننت سلف کیور توشون داشته باشن، مثلا از مواد دوال کیور. و وقتی که از این مواد دوال کیور استفاده میکنیم، نمیتونیم از وان استپ های سلف اچ بعد از اونها یا بلافاصله بعد از اونها استفاده کنیم. این نکته خیلی مهمیه به خاطر اینکه وان استپ های سلف اچ که مراحل کار ما رو راحت تر میکنند، باید دقت بکنیم که اینجا منع مصرف دارن. انشاءالله در فایل های بعدی خیلی مفصل تر به مبحث نسل های مختلف باندینگ میپردازیم. امیدوارم که این چند دقیقه بتونه بهتون دید مثبت و کافی نسبت به سیستم های باندینگ و مشکلاتی که ما در کانال ریشه داریم بده.
خب خیلی ممنون که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید. با همدیگه صحبت‌های خانم دکتر رو شنیدیم و استفاده کردیم. وقتتون بخیر.